بحثی رو شب گذشته در هیئت خدام تقدیم محضر دوستان کردیم. بسیار بعضی دوستان پیام دادن تمایل داشتن که بحث رو مجدد تکرار کنیم. لذا من انشالله همون بحث رو امشب و امروز خدمت دوستان بیان میکنم. وقتی وجود مبارک حضرت ابراهیم خلیل الرحمن بعد از طوفان نوح مأموریت پیدا کرد که کعبه رو بازسازی کنه، تعبیر قرآن اینه وقتی معماری کعبه تمام شد یه دعایی فرمود. دعای حضرت ابراهیم هم این بود که اللهم اجعل افعدت الناس تهوی الیها، خدایا قلبهای مردم رو به کعبه خودت متمایل کن. وقتی هم وجود مبارک سید الشهدا صلوات الله علیه به دنیا اومدن، نبی اکرم قنداقه ابی عبدالله رو در دست گرفت و همین دعا رو انجام داد، اللهم اجعل افعدت الناس تهوی الیه، خدایا قلبهای حسین، قلبهای مردم رو به سمت حسینت معطوف کن. به عبارت دیگه خداوند متعال کعبه گلی رو قبله زمین قرار داد و سید الشهدا صلوات الله علیه رو قبله قلوب اهل عالم قرار داد و به عبارت دیگه اهل بیت همه قبله قلوب عالمند. وقتی هارون الرشید به آقا موسی بن جعفر سلام الله علیه گفت آقا مردم چرا به شما علاقه مندند در حالی که قدرت دست ماست، حکومت دست ماست، پول دست ماست، اما مردم به شما علاقه دارند، دلیلش چیه؟ آقا موسی بن جعفر فرمود یا هارون انت امام الجسوم، شما امام جسمهای مردمید، اما ما و نحن امام القلوب، ما امام قلبهای مردمی. لذا خداوند متعال اهل بیت و وجود مبارک سید الشهدا صلوات الله علیه رو امام قلبها و قبله قلبهای اهل عالم قرار داده و حتی قبله گلی رو خداوند به خاطر قبله قلوب خلق کرده. ما خلقت سماء مبنیه ولا ارضا مدحیه ولا فلكا يجري ولا قمرا منيرا ولا شمسا مضيئه الا لاجلكم ومحبتكم. حدیث کسا رو ببینید. به عبارت دیگه اگر قلبی نتونه به سید الشهدا صلوات الله علیه اقتدا کنه، ولو اینکه رو به قبله گلی هم عبادت کنه، خداوند متعال عبادت او رو قبول نمیکنه. چون اصلا میدونید اتصال به قبله گلی مقدمه برای اتصال قبله قلبها به قبله قلبهاست. من یه اشاره میکنم ببینید، از مستحبات حج اینه که وقتی انسان وارد بیت الله الحرام میشه دست به سینه قرار بده و بگه السلام علیک یا رسول الله، السلام علیک یا امیر المؤمنین، السلام علیک یا حسن ابن علی، السلام علیک یا حسین ابن علی، در حالی که به مکه مشرف شده، بیت الله در برابر او قرار داره، قبور اهل بیت قرار نداره، ولی میگه وقتی وارد شدی سلام به اهل بیت بده. این کنایه از همونه که من راه رو گم نکردم، کعبه یک سنگ نشان است که ره گم نشود، حاجی تو احرام ببند و ببین یار کجاست. لذا به روایات وقتی نگاه میکنیم دارن به ما اشاره میکنن، به ما یاد میدن که قبله گلی مقدمه یه که شما به قبله قلبها برسید. به عبارت دیگه ما وقتی نگاه میکنیم خداوند متعال فرموده القلب حرم الله، قلب حرم خداست، در این قلب شما فقط باید محبت‌هایی وارد بشه که خدای متعال اجازه ورود اون محبت‌ها رو به قلب داده و خدا اجازه داده این قلب فقط اجاره داده بشه به محمد و آل محمد. الله علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اما گاهی اوقات موانعی به وجود میاد که قلب انسان از محبت اهل بیت تخلیه میشه، یا به عبارت دیگه اصلا محبت اهل بیت در این قلب مأوا نمیگیره، جا نمیگیره. لذا علماء علم اخلاق از این موانع تعبیر میکنن به حجاب سبعه، حجاب های هفتگانه. احتمال داره آدم دم از اهل بیت بزنه، اما وقتی پای عمل فرا میرسه نگاه به قلبش میکنه میبینه نمیتونه اهل بیت رو یاری کنه. دلیلش هم حجابه. به اینها میگن حجاب سبعه. آدم باید بتونه از حجاب های سبعه خارج بشه. و عمدتاً در دوران ظهور امام عصر صلوات الله و سلامه علیه کسانی میتونن آقا رو یاری کنن که در این حجاب های هفتگانه نباشند. همون جوری که کسانی وجود مبارک سید الشهدا صلوات الله علیه رو در کربلا یاری کردند که در حجاب های هفتگانه نبودند. لذا من با این وقتی که دارم این حجاب های هفتگانه رو با هم دیگه یک مقداری بررسی میکنیم برای خروج از این حجاب های هفتگانه. اولین حجاب هفتگانه ای که مقدمه جدایی انسان از اهل بیت، حجاب شهوته. لذا دیدید در روایات کراراً اشاره میکنن که الشهوات سموم قاتلات. حواستون باشه شهوت در وجود شما زبانه نکشه. بعد هم توضیح میدن، میگن شهوت فقط به یک معنا نیست، شهوت به معنی میل شدیده. این میل شدید به هر چیزی تعلق بگیره شما را از یاری ولی خدا باز می‌داره. یک وقت میل شدید به دنیاست. می‌بینید عمر ابن سعد اون چیزی که مانع شد نتونه سید الشهدا صلوات الله علیه رو یاری کنه میل شدید به ملک ری بود. نظام فرمان کنترل کنید میل شدید خودتون رو به همه چیز. شهید عبدالحسین برونسی رضوان الله علیه به بچهش خیلی علاقه داشت، اما خانمش میگه لحظه وداع صورتشو برگردوند به این حالت وداع کرد. گفتم عبدالحسین نگاه کن. گفت دیگه میترسم میل و علاقم و این شدت محبت به فرزندم مانع رفتنم بشه. کنترل، این که آدم کنترل کنه به امیال درونی خودش. لذا یک بعد شهوت، شهوت پست و مقامه. آدم باید بتونه پست و مقام و میل به پست و مقام رو در خودش کنترل کنه. خیلی هم مشکله. امیرالمومنین فرمود آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج میشه حب جاهه، حب مقامه. گاهی اوقات شهوت برای یک فرد شهرته. بعضی‌ها دلشون می‌خواست مشهور بشن، لذا کارهایی رو که تو کربلا می‌کردن می‌رفتن می‌نوشتن، مکتوب می‌کردن که ما فلانجا تیر زدیم، فلانجا نیزه زدیم، فلان کس رو ما شهید کردیم. می‌خواد مشهور بشه، مکتوب می‌کنه و از قضا خدا جوری برنامه رو اداره می‌کنه که همون سیاه‌ها دست مختار بیفته. و مختار از قتله کربلا اینجور انتقام گرفت. خودشون گفته بودن چه کردن، مختار میگفت میخوندن، انتقام میگرفت. گاهی اوقات شهوت برای بعضی انسانها محراب و منبرشونه، مثل شریح قاضی ها. و گاهی اوقات شهوت برای بعضی انسانها خلاصه میشه در بی‌عفتی و بی‌حیایی. که امام باقر صلوات الله علیه فرمود افضل العباده عفت البطن والفرج. این که آدم بتونه خودش رو کنترل کنه. جوان در امریکا میبینن بلند شده دور پادگان میدوه، بعد هم خسته میاد میگیره استراحت میکنه تو آسایشگاه. میگن عباس چی شد؟ میگه توی این پادگانی که پادگان هوایی که ما قرار داشتیم، این مسئولین پادگان برای ما نقشه کشیده بودن، یه خانمی رو قرار داده بودن دوروبر ما به شرخه ما رو تحریک کنه. من هم از کلاس ها که برمیگردم میبینم انرژی دارم، میرم شروع میکنم دویدن، خودم رو خسته میکنم که به این خلاصه تحرکات و تحریکایی که این خانم انجام میده بدنم هیچ گونه بازخوردی نشون نده. لذا یکی از راه های کنترل شهوت ورزشه. این که آدم اهل ورزش کردن باشه. این که دیدید مقام معظم رهبری فرمودن تحصیل، تهذیب، ورزش، یه راه مبارزه با تهاجم فرهنگی غرب بود. نکته بعدی برای کنترل چشم، بزرگواران، برای کنترل شهوت اینه که انسان چشمش رو کنترل کنه. از دست دیده و دل هر دو فریاد، که هرچه دیده بیند دل کند یاد. بسازم خنجری نیشه ز فولاد، زنم بر دیده تا دل گردد آزاد. کلام کلام بابا طاهره. نمیخواد خنجر بزنی به چشم، کنترلش کن. لذا فرمودن عامل بدبختی مردم نگاهه. اینی که خیلی خانواده ها از هم دیگه میپاشه، اینی که بعضی ها به انحراف کشیده میشن، چون چشمشون رهاست. مرحوم شیخ رجب علی رضوان الله علیه میفرمود برای کنترل چشمتون زیاد بگیر یا خیر و حبیب و محبوب صلی علی محمد و آل محمد. میفرمود حواستون باشه، این چشم با این رها بودن در نگاه کردن داره معشوق جدید برای خدا پیدا میکنه، که انهو قلبی رو که شما به خدا دادید میخواد یک نفر رو بیاره کنار خدا تو قلبتون جا بده. این اجازه رو ندید، چون خداوند متعال با احدی شریک نمیشه. اگر حب کسی دیگه تو قلبیات، خدا از قلبتون خارج میشه. شما امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو ببینید، وجود مبارک مولای ما امیرالمؤمنین، یکی از دلایل شهادت حضرت بی عفتی ابن ملجم در نگاه کردن به قطام بود. یک شهوت حرام پشت قتل ولی خدا بود. لذا فرمودن خیلی آدم باید دقت کنه، چون چشم میل شدید به دیدن داره. شما همین الان همه تون تو صفحه های مجازی هستید دیگه، اینستاگرام الان دیگه کیه که نداره. شما یه عکس بذار ببین چند دقیقه بعد چند تا لایک میخوره، چون مردم میل شدید به دیدن دارن، لذا همش دنبال چرخیدن و دیدنن. حضرت میگه کنترل کن این میل شدید رو. قدم اول برای این که انسان بتونه بر شهوت خودش فائق بیاد، وجود مبارک آل الله صلوات الله علیهم اجمعین فرمودند اینه که انسان تکیه کنه به این اموری که عرض کردم. بعدم فرمودن ورود و خروجتون رو کنترل کنید، به هر محیط و مکانی وارد نشید. بعضی مکانها، بعضی برنامه ها محرک شهوته. شهوت تحریک بشه، عقل از کار میفته. عقل که از کار افتاد دیگه مسیر درست رو که مسیر اهل بیت پیدا نمیکنه. لذا میبینید خیلی تأکید روی این مسئله شده که مراقب به مجالسی باشید که ورود پیدا میکنید. بعد هم فرمودن مجالس قفلت رو برای خودتون تبدیل به مجالس ذکر کنید. جوان در نجف اشرف دور همدیگه نشستن، یه عکسی رو در آوردن، شروع کردن به نگاه کردن. صاحب عکس گفت که جانمازم آب نکشید، بگید دلتون میخواد به وصال صاحب این عکس برسید یا به وصال مولا امیرالمؤمنین. نفر اول نگاه کرد گفت که ما که هر شب خدمت امیرالمؤمنین در حرم میرسیم، اگر شبی به وصال صاحب این عکس برسیم بد نیست. نفر دوم یه نگاهی کرد خوشش اومد. نفر سوم عکس رو نشونش دادن، برگردون پشت عکس رو نگاه کرد، به عکس نگاه نکرد. بعدم از اون مکان خارج شد، اومد رفت تو حرم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، شکوه کرد که آقا ما جایی بودیم نمیخواستیم این مشکلات پیش بیاد، بزممون بزم حرام بشه، ولی حرام شد، من خارج شدم. همون جوری که داشت گریه میکرد، سرش رو تکیه داده بود به ذریح وجود مبارک مولا امیرالمؤمنین، خوابش برد تو حرم. آقا امیرالمؤمنین اومدن دستی به سرش کشیدن، فرمودن هنرنمایی تو رو در مجلس حرام دیدیم. بعد آقا فرمودن به تو صله میدیم، به تو جایزه میدیم، به تو علم میدیم. این جوان شد از بزرگان دین، از علمای بزرگی که همه تون میشناسید، علامه جعفری رضوان الله علیه. از علم امیر المومنین ارتزاق کرد، به واسطه یک هنرنمایی چنان تفسیر نهج البلاغه میگفت که احدی جز خودش نمیفهمید چی میگه. مراقب مجالس حراممون باشیم تا محرم قلب ما محرم درک علوم آل الله بشه و خودمون از اهل بیت جدا نشیم. یک بعد جدا شدن قلوب مردم از سید و شهدا کربلا شهوترانی بود. دیدید وقتی فرزدق به خدمت سید و شهدا رسید، آقا فرمود کربلا، از در کربلا اومدی به من بگو ببینم کوفه چه خبره؟ گفت سیدی، مردم قلوبهم معک و سیوفهم علیک، قلباشون با توه اما شمشیراشون علیه توه. نه، حقیقت قضیه اینه که قلبها هم با سید و شهدا نبود، چون اگه قلبها با سید و شهدا بود و آدم محبت به ولی خدا داشته باشه، محبت آدم رو به حرکت وادار میکنه. شما بچه خودتون رو میبینید ماشین میخواد زیرش کنه، میستید نگاه میکنید یا حرکت میکنید؟ حرکت میکنید، میرید نجاتش بدید. لذا قدم اولی که قلبها رو از محرمیت آل الله میندازه و مانع اقتداء قلب به امام قلب میشه شهوترانیه. قدم دوم که باعث میشه ما نتونیم در محضر آل الله باشیم غضبه. گاهی اوقات غضب باعث میشه انسان از محرمیت آل الله جدا بشه. بذارید من یه روایت خدمت شما بیان کنم. روایت در میان آل الله و در میان اهل بیت مشهوره، لذا وقتی نگاه میکنید اینجور مرسوم بوده که عمدتاً شیعیان وقتی محضر وجود مبارک مولا امیر امام صادق صلوات الله علیه می رسیدن، از این روایت تعبیر می کردن به روایت در. می گفتن این روایت مثل در می مونه، مثل گوهر می مونه. وجود مبارک امام صادق صلوات الله علیه فرمود ثلاث من کن فیه زوجه الله فی حور العین کیف شاء. سه گروهن خداوند قیامت اینها رو به ازدواج حورل اینهای بهشتی در میاره. بعد حضرت فرمود من کزمل غیظ، هر کسی که بتونه خشم خودش رو کنترل کنه، غضبناک شده غضب خودش رو کنترل کنه، و صبر علی سیوف لله، این که بتونه بر زیر شمشیرها و سختی مجاهدت صبر کنه، امثال حججی ها، شهید خلیلی ها، کسانی که رفتن در راه خدا مجاهدت کردن. دسته سوم فرمود و رجل اشرف علی مال الحرام فترکه لله، کسی یه مال حرامی دستش بیاد بتونه استفاده کنه، برای خدا رها کنه. اما دسته اول فرمود کسی که بتونه کظم غیظ کنه. ما یه خشم مقدس داریم، یه خشم غیر مقدس. خشم مقدس خشمیه که غیرت آدم رو تحریک میکنه بر علیه دشمنان خدا جهاد کنه، به حفظ ناموس خودش اقدام کنه. اما یه خشم غیر مقدس داریم که این خشم غیر مقدس آدم رو از خدا و ولی خدا جدا میکنه. امیر المؤمنین شمشیر زده در بدر و احد و خیبر، کینه امیر المؤمنین رو به دل گرفتن. اون چیزی که ابن ملجم رو از امیر المؤمنین جدا کرد چی بود؟ غضب. میشستن کنار کعبه بر کشته های نهروان عشق میریختن، اینقدر نشستن کنار کعبه عشق ریختن و گریه کردن و علی ابن ابی طالب با ما این کارو کرد اون کارو کرد، که آخر تصمیم گرفتن در سحر 19 رمضان یک نفر از خوارج به شام بره، یک نفر به مصر بره و یک نفر به کوفه بیاد، و همزمان در سحر 19 رمضان مولا امیر المؤمنین معاویه و عمرو عاص رو از عالم محو کنند. این غضب، غضب نامقدسه، غضب نسبت به ولی خدا. خیلی باید دقت کنیم، گاهی اوقات انسان به فعل ولی خدا غضب میکنه، این مقدمه جدا شدن از ولی خداست. که خدا اون روز نیاره که ما به ولی خدا قرار باشه غضب کنیم. گاهی اوقات غضب نسبت به فعل ولی خدا نیست، غضب نسبت به شیعیان امیر المؤمنینه، غضب نسبت به خانواده است، نسبت به فرزندانه، اون هم مانعی از موانع جدایی بین ما و ولی خدا میشه. علامه حسن زاده میفرمود رفته بودیم آمل، هوای قم گرم بود برای درس خواندن، رفتیم آمل. در آمل درس میدادیم، بعد از ظهرها استراحت میکردیم. روزی که ما داشتیم استراحت میکردیم توی ساعات درس استراحتمون که درس تعطیل بود، دو سه تا از این بچه هایی که دور و بر ما بودن شروع کردن سر و صدا کردن، مانع خواب ما شدن. بلند شدم یه تشری زدم، آروم شدن، ما هم خوابیدیم. بعد بلند شدیم کارامون رو انجام دادیم. روز بعدش رفتیم خدمت آیت الله الهی طباطبایی، اخوی علامه طباطبایی، که ایشون آدم عجیبی بوده، اهل علوم غریبه بوده، ارتباط با ارواح بوده. از خود علامه طباطبایی هم چیزی کم نداشته ایشون. فرمود رفتیم خدمت ایشون، به ایشون عرض کردم که آقا از امام عصر چه خبر؟ میگه فرمود که بی خبر نیستم از امام زمان، آقا این پیغامی هم برای شما دادن. میگه گفتم که بفرمایید. میگه آقا فرمود که با حسن زاده بگید با این غضب کردن و داد زدن سر بچه ها اینجوری میخواد بیاد خدمت ما برسه؟ با این غضبی که سر بچه ها انجام دادی میخوای بیای خدمت ما برسی؟ غضب مانع جداییه. ببینید غضب هم آدم رو از ولی خدا جدا میکنه. اینی که آدم محور غضب خودش رو ولی خدا قرار نداده باشه از ولی خدا جدا میشه. پیغمبر اکرم روز بعد از ازدواج امیرالمؤمنین و حضرت زهرا وارد خانه امیرالمؤمنین و حضرت زهرا شد، یک ظرف شربتی در دست داشت، نصفی به امیرالمؤمنین داد، نصفی به فاطمه زهرا سلام الله علیهما. بعد فرمود سلم لمن سالمکم و حرب لمن حاربکم. من با دشمنان شما در جنگم، با محبین شما در صلحم. این یعنی غضب و حب و بغض باید ملاک داشته باشه، ملاکش هم اهل بیتن. لذا فرمود شیعه حق نداره از شیعه ناراحت بشه. اگر هم کسی کاری کرد که باعث دلخوری شد، اهل بیت فرمودن شما بین خودش و فعلش فرق قائل بشید، بگید غیبتش بد بود خودش آدم خوبیه، دروغش بد بود خودش آدم خوبیه، اینی که دستش به خطا رفت بد بود اصلش خوبه. مثل الماسی که توی فاضلاب میفته، اصل الماس با افتادن تو فاضلاب تغییری نمیکنه، اما نجاست در ظاهر این الماس میشینه. لذا اهل بیت فرمودن تا به این مرحله نرسید که غضبتون جهت پیدا کنه، لیاقت یاری ما اهل بیت رو ندارید. مگه میشه قلب ولی خدا به یک شیعه محبت داشته باشه، بعد یک شیعه دیگه نسبت به او شیعه دیگه غضب داشته باشه، بعد هر دو هم بگن ما محب امام صادقیم؟ قرار بوده قلبها اقتداء به ولی خدا کنه، اما اینجا قلبها تقدم بر ولی پیدا کرده. قدم سوم برای اینکه انسان در حجاب از ولی خدا قرار نگیره و قلب او بتونه به قلب ولی خدا اقتدا کنه، اینه که اهل شکمبارگی و خوردن بیش از حد نباشه. حجاب سوم حجاب بطنه، که افضل العباده رو خروج از حجاب بطن بیان کردن. حجاب شکم آدم رو از تشرف به محضره ولی خدا محروم میکنه. مرحوم شیخ رجب علی خیاط میفرمود یه جلسه خونگی داشتیم. تو این جلسات خونگی که داشتیم گاهی اوقات بعضی ها یه پذیرایی مختصری انجام میدادن. یه روزی صاحب خونه نون خریده بود با پنیر، ما نشستیم دو لقمه خوردیم سیر شدیم، اما چون نون خوب و گرمی بود من یه 4-5 لقمه بیشتر خوردم. میفرمود جلسه که تمام شد بلند شدیم سلام دادیم. من عادتم بود به اهل بیت سلام میدادم میدیدمشون، اون روز سلام دادم ندیدم، به خاطر همون چند لقمه‌ای که بیشتر خورده بودم تشرف حاصل نشد. و اتفاقا کربلا سید الشهدا رو همین تأکید کرد، فرمود غیر مستمع قولی، شما من باتون صحبت میکنم چرا نمیشنوید؟ ملعت بطونكم من الحرام، شکماتون از حرام پر شده. فتبع على قلوبكم، قلباتون مهر خورده. لذا فرمودن سومین قدم برای خروج از حجاب اینه که انسان از شر سلطنت شکم نجات پیدا کنه، برای اینکه انسان بتونه در رکاب ولی خدا قرار بگیره. ببینید الان فشار اقتصادی بعضیایی که در حجاب شکمن چجور صحبت میکنن درباره مملکت. یه خورده لقمش قرار بالا پایین بشه، حتی حاضر قید دینش هم بزنه. بعد بعضی هم میگن که یا لیتنا کنا معک. نیازی نیست یا لیتنا کنا معک، همین الان نگاه کن، برای شکمت حاضری از دینت بگذری؟ اگه حاضر شدی از دینت بگذری، کربلا هم بودی کاری نمیکردی. نظام حجاب شکم گاهی اوقات باعث میشه که انسان بی‌حیایی کنه. عابد بود، به عبادت رفته بود، همیشه رزق و روزی او آماده بود. چند روزی گذشت، خبری از رزق و روزیش نشد. گرسنگی بهش فشار آورد، از کوه اومد پایین، رفت در خونه یه گبری در زد. آقا میشه یه دو قرص نان به من بدید؟ دو قرص نان رو گرفت، اومد برگرده، صاحب خونه ی عجلکم الله سگی داشت، این سگه یه خورده پارس کرد، این عابد فهمید سگ گرسنه است، یه تیکه از نون انداخت جلوش، خورد، دوباره پارس کرد، دوباره یه تیکه دیگه انداخت. اینقدر این سگه پارس کرد که این عابد مجبور شد دوتا قرص نان رو بندازه جلوش، یعنی با دست خالی شد. دوباره پارس کرد، عابد گفت عجب سگ بی حیایی هستی تو، دو قرص نان داشتم بد دادم خوردی رها نمی کنی. گاهی اوقات خدا می خواد تلنگر بزنه. ببینید سگ به عابد صحبت کرد، خداوند متعال ناطقش کرد، همون جوری که هدهد رو به نطق در آورد با سلیمان صحبت کنه. گفت که بی حیا منم یا تو؟ من یه عمری در خونه ای کافرم، اگر چیزی داده خوردم، اگرم نداده صبر کردم، اما تو ادعات میشه بنده خدایی، دو روز دیر رسیده اومدی در خونه دشمن خدا رزق و روزی تو بگیری. عابد سرش انداخت پایین رفت. زاد دقت کنیم، خروج از سلطنت شکم لازمه. امیر المؤمنین صلوات الله علیک، امیر المؤمنینه، راوی میگه من رد شدم تو نخلستان، دیدم وجود مبارک امیرالمومنین داره کار میکنه. میگه بعد فرمود ابی نیزر چیزی داریم بخوریم؟ گفتم آقا یه مقداری کدو هست ولی مناسب شأن شما نیست. فرمود خوبه. میگه یه مقداری کدو رو آماده کردم آوردم خدمت امیرالمومنین، حضرت میل فرمود. بعد حضرت یه مقداری دراز کشید، مستحبه که بعد از غذا یه مقداری آدم دراز بکشه. میگه بعد آقا دستش گذاشت رو شکمش، فرمود مرده باد بنده شکم، مرده باد بنده شکم، به اندازه ای باید خورد که قیامت بشه جواب داد، و به اندازه ای باید خورد که توان عبادت داشت، نه طغیان کرد. گاهی اوقات بیحالی در عبادت، بیحال بودن در عبادت دلیلش لقمه حرامه، خراب شدن نسل آدم دلیلش لقمه حرامه. کسب الحرامه یبین فی الذریه، رازق لقمه حرام خدا نیست، شیطانه. اون رشوه‌ای که از ناحیه فردی میرسه رزقی نیست که خدا داده باشه، این واسطه دستگاه ابلیسه. لذا خیلی دقت کنیم. مرحوم شیخ عباس رضوان الله علیه محدث قمی میفرمود منو دعوت کرده بودن همدان. در همدان که ما رو دعوت کرده بودن، یه بانی بود در جلسه ما رو دعوت کرده بود، رفتیم منزل ایشون، منبر میرفتیم، یه شب اومد گفت آقا فلانجا شام دعوت کردن. شیخ عباس میفرمود رفتیم، صبح که برگشتیم، اون روز اولین روزی بود که نماز شبم قضا شد، نزدیک بود نماز صبح منم قضا بشه. مرحوم شیخ عباس میفرمود وقتی برگشتیم خیلی ناراحت شدم، نشستم حساب و کتاب کردم، دروغ که نگفتم، غیبتم که نکردم، چی شد سلب توفیق شدم از نماز شب؟ گفتم فقط لقمه باقی مونده. تو یه بررسی کردیم دیدیم میزبان دیشب ما اهل ربا بوده، لقمه ربوی تو حلق ما رفته. ببینید آیون، ماشینی که پیکانی که پلیت آب تو باکش بریزی حرکت نمیکنه. انسانی که گوشت و پوست و روحه، لقمه حرام تو شکمش بره، در ملکوت نمیتونه پرواز کنه، نمیتونه همپای ولی خدا پرواز کنه. لذا سومین حجاب که باعث میشه انسان از معیت ولی خدا بمونه اینه که انسان در حجاب بطن و شکم گرفتار میشه. چهارمین حجاب، حجاب تنبلیه، اینی که انسان اهل تنبلی باشه. لذا در دعاها داریم که میگه از خداوند متعال تقاضا کنید، بگید اللهم انی اعوذ بک من الکسل والفشل، خدایا من به تو پناه میبرم از تنبلی و بیحالی و شل بودن. آدم تنبل به درد اهل بیت نمیخوره، آدم تنبل دلش هم بخواد به یاری اهل بیت بره نمیتونه یاری کنه. احنف ابن قیس بزرگ بصره بود، ابی عبدالله بهش یه نامه نوشت، فرمود که من حسین ابن علی الى اخماس البصره، از حسین ابن علی به بزرگان بصره، الا و ان سنت قد عمیتد و ان البدعه قد احیت ان تطیعوا امری و اسمعوا قولی اهدکم سبیل الرشاد و السلام. احناف، اگر حسین رو یاری کنید سنت مرده پیغمبر رو زنده می کنم، بدعتهای تو دین پیغمبر رو هم از بین می برم. اما این آدم، آدم تنبلی بود، ولی خدا او رو به جهاد می خونه، قرآن ناطق او رو دعوت به جهاد می کنه، اما او به دلیل تنبلی ذاتی خودش با قرآن ابی عبدالله رو دعوت به سکوت و خلاصه عدم قیام کرد. آیه 60 از سوره مبارکه روم رو در جواب ابی عبدالله نوشت، نوشت بسم الله الرحمن الرحیم، یا حسین فاصبر ان وعد الله حق لا يستخفنك الذين لا يوقنون. این آدم تنبله، تنبلی در کار و تنبلی در عبادت آدم رو به جدایی از ولی خدا میرسونه. لذا خانواده ها برای عدم تنبلی بچه هاشون باید فکری کنن، مسئولیت بهشون بدید تو خونه. حسنین صلوات الله علیهما مسئولیت داشتن تو خونه، امیرالمومنین بهشون مسئولیت داده بود برن مسجد آیاتی رو که نازل میشد بیان برای مادرشون بیان کنن. همین مسئولیت دادن برای کارهای کوچیکم از تنبلی نجات میده. نسل منتظر نمیتونه نسل تنبل باشه. شبای قبل سرور بزرگوار آجای رستم بیگی برای شما توضیحاتی رو درباره سبک زندگی مجاهدانه و اثرات تنبلی در جامعه و حیطه فردی بیان کرده. آدم تنبل در حیطه فردی ضرر میکنه، سربار جامعه است. در حیطه اجتماعی هم جامعه تنبل ذلیل میشه، نمیتونه به عزت برسه. در حیطه عبادی هم چون تنبله حال نداره. لذا امیرالمومنین به سید الشهدا صلوات الله علیه 5 تا نصیحت داره. یکی از نصایح اینه، علیک بالعمل فی النشاط والکسل. بابا بهت نصیحت میکنم، چه نشاط داری چه بیحالی، در عبادتت کم نذار، اقل عبادت رو به جا بیار. نمازه باید خونده بشه، حال داری به جماعت، حال نداری فرادا، ترک عبادت نکن. حجاب بعدی که باعث میشه انسان از اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین جدا بشه، حجاب حب غیره. ببینید خدا به ما اجازه داده محب خدا باشیم و محب اهل بیت، حب دیگران رو اجازه نداده. حبهایی رو اجازه داده که آدم رو در مسیر بندگی قرار بده. قمر بنی هاشم روی زانوی امیرالمومنین سلام الله علیه گفت بابا به من علاقه داری؟ آقا فرمود بله. گفت بابا مگه تو چند تا قلب داری؟ ما جعل الله للرجل فی قلبیه من جوفین، خدا تو سینه هیچ کس دو تا قلب نذاشته. این قلبی که تو داری جا محبت عباس یا جا محبت خدا؟ امیرالمومنین دستی به سرش کشید فرمود عباس جان، من به تو اگر علاقه دارم چون خدا اجازه داده به تو علاقه داشته باشم علاقه دارم. حبها باید قاعده مند باشه. حب غیر خدا و غیر اهل بیت اگر تو قلبیات دیگه انسان با اگر حب اهل بیت رو هم داشته باشه فایده ای نداره. مثل ظرف روغنی که یه قطره خون توش بیفته، روغنه، تو خمره پر از روغنه، اما خون توش افتاده، فضله موش افتاده، نجس دیگه، قابل استفاده نیست. لذا فرمود اگر دشمن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه که حب دیگران رو داره، روز و شب عبادت کنه، بین رکن و مقام ای عبادت براش فایده ای نداره، چون حب غیر داره. خیلی باید نسبت به حب غیر آدم اهل تمرین باشه. زبیر اون چیزی که باعث شد از امیرالمومنین جدا بشه حب غیر بود. زبیر به امیرالمومنین علاقه داشت، اما به بچهش هم علاقه داشت. علاقه به بچه بد نیست، اما بچه وقتی روبرو ولی خدا قرار گرفت باید ازش محبتت رو سلب کنی. علی ابن قرزه در سپاه عمر ابن سعد بود، عمر ابن قرزه در سپاه ابی عبدالله بود. اومد برادرش رو نصیحت کرد علی، گفت علی گفت عمر بیا به سمت سپاه یزید، او هر کشته میشی، ما برادریم. عمر ابن قرزه گفت بین من و تو برادری بود تا زمانی که روبروی امامم قرار نگرفته بودی، الان که روبرو حسین من قرار گرفتی هیچ برادری بین ما وجود نداره. پس یکی از اسباب اقتداء به ولی خدا اینه که حب غیر در قلب نباشه، بشه این حب غیر رو در قلب ضعیف کرد. حجاب ششم حجاب منیته، انسان بتونه خودش رو ندید بگیره. یک گام بر خیشتن، گام دیگر در کوی دوست. اینی که انسان بتونه همه کاراش رو برای خدا انجام بده، نه برای نفس خودش. مرحوم میرزا جادای تهرانی منبر رفته بود، منبر رو خراب کرد. بهش گفتن آقا شما همیشه خوب منبر میرفتی، چرا خراب کردی؟ گفت قرار بود بعد من یه نفر منبر بره، نفسم گفت خودی نشون بده ببینن او به پای تو نمیرسه. بعد به خودم گفتم میرزا جواد از کی تا حالا تو برای نفست قرار بوده کار کنی؟ زدم منبر رو خراب کردم که نفسم رو گوشمالی داده باشم، از مسیر کار برای خدا خارج نشده باشم. حاج علی انسانی، منزل حاج احمد واعظی، منبر دعوت بود، مدداهی و روزخانی، شروع کرد روزه خواندن، یه روزه سنگینی خوند، یه دفعه دیدن میکروفون رو گذاشت ول کرد رفت. منبری اومد ادامه داد. بعد این منبری بزرگوار میگه من چند روز بعد تهران حاج علی انسانی رو دیدم، گفتم حاج علی چی شد؟ یه گلگی دارم، مجلس رو تو اوج رها میکنیم میری، نمیگی من چجور جمعش کنم؟ گفت حاج علی انسانی گفت که سید، گفتم بله. گفت سید خواستم ادامه بدم، من که بدم نمیاد مجلس منفجر بشه، من مداهم، ولی دیدم دیگه از اینجا به بعدش برا خدا نیست، پایم منیته، منم بنام اینه که برا نفسم کار نکنم، از حجاب نفس خودم رو جدا کنم. قدم ششم و پرده ششمی که انسان رو زمین گیر میکنه حجاب منیته. منیت انقدر خطرناکه که وجود مبارک امام صادق صلوات الله علیه فرمود ان الله عز وجل علم ان الذنب خير للمؤمن من العجب لولا ذلك ما ابتلى لله مؤمنا بذنب ابدا. گاهی اوقات خدا راضیه یه مؤمن یه گناهی کنه که انکسار درش به وجود بیاد، از منیت خارج بشه. دیدید بعضیا با عبادت به منیت میرسن. ما اهل نماز شبیم، دیگران چی؟ ما اهل روزه ایم، دیگران چی؟ ما از همه بهتریم. خداوند متعال مبتلاش میکنه نماز صبحش هم قضا بشه که دیگه به مردم فخر فروشی نکنه. درست نمازش قضا شده از خدا دور میشه، ولی او انکسار جبران میکنه این قربی رو که قرار بود با نماز حاصل بشه. اما این فرد دیگه در حجاب منیت قرار نمیگیره. حجاب آخری که انسان باید حواسش باشه طی کنه بعد از حجاب منیت، خود به خود انسان به یه اوجی میرسه که دیگه اون اوج میشه خروج از عالم طبیعت و ورود به عالم ماورا. اگه انسان این حجاب‌های ششگانه رو پشت سر بذاره، از عالم طبیعت خارج میشه، به عالم ماورا میرسه. میگه رفتم خدمت علامه طباطبایی آیت الله پایانی، استاد درس خارج قوم، میفرمود رفتم قبرستان ابو حسین، روز عاشورایی بود مثل امروز، درس تعطیل بود، خیلی بیتاب بودم، غم و اندوه داشتم، دیدم یه سیدی در قبرستان ابو حسین رو به قبله داره دعا میخونه. میگه رفتم جلو دیدم علامه طباطباییه، میگه دیدم داره زیارت عاشورا رو با صد سلام و صد تا لعنش میخونه. میگه ایستادم، کارش که تمام شد سلام کردم، علامه به سمت من اومد، فرمود که پایانی میدونی امروز چه روزیه؟ گفتم نه آقا. گفت که یه خورده فکر کن. میگه فکر کردم، گفتم آقا امروز عاشوراست دیگه. فرمود نه عاشورا نه. میگه فهمیدم علامه میخواد یه چیز دیگه بگه. که گفتم آقا میشه شما بفرمایید؟ میگه دیدم علامه طباطبایی خم شد، از زمین یه تیکه گل بلند کرد. میگه بعد در وجود من تصرف کرد علامه طباطبایی، دیگرانی که بودن نمیدیدن، فقط من دیدم. فرمود به این گل نگاه کن. میگه نگاه کردم. میگه علامه فشار داد، دیدم خون میچکه. فرمود امروز روزیه که زمین و آسمان بر حسین خون گریه میکنه، امروز روزیه که ملکوت بر حسین خون گریه میکنه. کم کم اگر انسان این حجب ششگانه رو پشت سر بذاره، به خروج از عالم و ورود به عالم ملکوت و اسرار ملکوت دست پیدا میکنه. صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابن رسول الله، صلى الله عليك يا ابن أمير المؤمنين، صلى الله عليك يا ابن فاطمة سيدة النساء العالمين. بذارید چند جمله به زبان عربی برای امام زمانم بگم. سلام علی العطشان عند فراتی، سلام علی العریان فی الفلواتی، سلام على المذبوح من وراء رفيع الرأس على القناة، رسول خدا ابي عبد الله رو به آغوش میگیره، بیبی عالم حضرت زهرا داره نگاه میکنه، دید پیغمبر پیراهن ابی عبدالله رو بالا زد، زیر گلو رو میبوسه، شکم متغر رو میبوسه، گاهی پیشانی حسین رو میبوسه. گفت بابا چه میکنی؟ فرمود فاطمه جان اقبل موضع السیوف و ابکی، فاطمه جان جای شمشیرها را بر بدن حسینت میبوسم. این ناله ها را آزاد کن امروز. ای وای مثل امروزی نوشتن، چندین بار اومد کنار خیمه ها ودا کرد. چه حجی انجام داده ابی عبدالله، حج حسین ما چرخیدن به دور خیمه ها و جمع کردن خارها و سنگ ها بوده، سعی حسین حرکت بین میدان و آوردن بدن پاره پاره علی اکبر و قاسم ابن الحسن به خیمه دارالحرب بوده. یا بقیت الله چندین بار ودا کرد نوشتن و ضعف عن القتال دیگه توان جنگیدن در آقای غریب من و شما نبود وارد میدان شد جنگ نمایانی کرد فرزند امیر المؤمنین فوقف لیستریح ساعه لحظه استراحت کرد اما ببینن آقا رو دور کردن یا بقیت الله چه کردن با جد غریب یکی از حربه هایی که کربلا خیلی به کار رفت سنگ باران کردن بود فوقف لیستریح ساعه فرماه رجلان به حجر فوقع الحجر فی جبهت ناگهان ببین الملعونی سنگی به سر وجه الله اعظم ارباب غریب من و شما پیراهن عربی رو بالا زد سر مطهر رو از خون پاک کنه سفیدی سینه ابی عبدالله نمایم شد فرما و حرملت ابن کاهل الاسنی به سهمن به چه تیری؟ به سهمن مسمومن له سلاس شعر فوقع السهم فی حجر الحسن یا بقیت الله فجرت دم کالمیزاب خون مانند ناودان از بدن ابی عبدالله می جوشم دیگه ارباب من و شما طاقت ایستادن به رو مرکب نداره ببین زن و بچه دارن نگاه میکنن اومد به کنار یه گودالی ابی عبدالله زمین چوز باد مخالف تیره و تار گردید عزیز فاطمه از اسواج گون گردید فسقط من الفرس از اسب رو زمین افتاد به رو کنده زانو اومد درون گودال قتلگاه وارد گودال قتلگاه شد که دیگه زن و بچه نبینن صحنه یا بقیت الله آقا چه کردن با جد قریبت ارزم تمام همین یه جمله یا بقیت الله ناگهان ببینن یه خواهر حزینی دار از خیمه میدوه ای وای اومد بالای تل زینبی یا بقیت الله ببین و الشمر جالس على صدره حسین